ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم این برنامه باز هم با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف با توجه می‌رسانه.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. پس از آن که وزارت خارجه پاکستان دفتر شورای امنیت ملی افغانستان را به نادیده گرفتن و باطل کردن پیشرفت‌های صلح متهم کرد، وزارت خارجه افغانستان گفته است که اظهارات غیر واقعی و بدور از حقیقت مقام‌های پاکستانی برای تقویت روابط میان دو کشور مفید نخواهد بود. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
این وزارت روز شنبه با نشر خبرنامه گفت که با در نظر داشت حساسیت اوضاع و فرصت‌های پیش آمده برای رسیدن به یک صلح دائمی و پایدار در افغانستان و منطقه، اظهار نظرها و بیانیه‌های مکرر مقام‌های پاکستانی که این روند را صدمه بزند به نفع پروسه صلح نیست. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که به احترامی‌های مکرر و ملاحظات ناموجه آقای محب عمیقا نگران کننده است و چنین به نظر می رسد که این همه تلاش های محاسبه شده دفتر او به هدف نادیده گرفتن و باطل کردن پیشرفت ها در روند صلح افغانستان است. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که خواست حکومت افغانستان و جامعه جهانی از مقامات پاکستانی این است تا از نفوذ خود بالای طالبان استفاده کرده و آنان را برای انجام مذاکرات معنادار به میز مذاکره صلح برگردانند.
باشندگان محلی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان به صدای آمریکا گفتند که با تشدید حملات گروه طالبان علیه نیروهای افغان، روند جمع‌آوری پول توسط اعضای این گروه افزایش یافته است. منابع متعدد و شاهدان عینی به صدای آمریکا تایید کردند که جمع‌آوری پول برای طالبان در بخش‌های مختلف پاکستان همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
یکی از باشندگان ساحه دوکی ایالت بلوچستان به صدای آمریکا گفت جنگجویان طالبان افغان که در گذشته به برخی از مساجد می رفتند در حال حاضر از دکانداران پول جمع‌آوری می کنند. یک نماینده ایالت بلوچستان نیز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که اعضای گروه طالبان به گونه علنی کمپاین‌های جمع‌آوری پول را در ساحات مختلف این ایالت راه اندازی می کنند. اما پاکستان میگوید که قوانین شدید برای سرکوبی تمویل مالی تروریسم دارد و افراد و گروه‌هایی را که به جمع‌آوری پول به تندروان متهم باشند مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. مقامات محلی در بلوچستان جمع‌آوری پول برای طالبان در این ایالت را رد کرده و از آن اظهار بی‌خبری کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و گروه حماس و جهاد اسلامی که هر دو جنبش‌های شبه نظامی فلسطینی اند، پیروزی ابراهیم رئیسی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفتند. اما سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه روز شنبه خود گفته است که رسیدن ابراهیم رئیسی بر ریاست جمهوری همچنان نمایانگر این موضوع است که افرادی که در قتل، ناپدید شدن‌های اجباری و شکنجه دست دارند از مجازات مسئولند. این سازمان با بررسی کارنامه دو ساله آقای رئیسی در قوای قضاییه ایران نگاشته است که او در سرکوبی حقوق بشری دست داشته و صدها مخالف صلح‌آمیز، مدافعان حقوق بشری و اعضای گروه‌های اقلیت را سرکوب کرده و به گونه خودسرانه به زندان افکنده است. اما در داخل ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که بارها رسانه‌های خارج از ایران را رسانه‌های معاند خوانده است، در یک پیام توییتر انتخابات روز جمعه را در ایران پیروزی بزرگ ملت این کشور خوانده نگاشته است که این ملت باری دیگر در برابر تبلیغات رسانه‌های به گفته وی مزدور دشمن و وسوسه‌های خام اندیشان و بدخواهان قد برافراشته و حضور خود را در قلب میدان سیاسی ایران نشان داده است. محمود احمدی نژاد، ششمین رئیس جمهور ایران که دومین دوره ریاست جمهوری او نیز با اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران همراه بوده است، در یک پیام توییتر با توجه به شرکت کمتر مردم در انتخابات نگاشته است: کسانی که رفرندوم 98% جمهوری اسلامی را در سال 1358 به 48% تبدیل کردند، نباید تا طلبکاری کنند، بلکه به گفته وی بدهکار مردم و انقلابند و باید پاسخگو باشند. مطابق آمار رسمی اعلام شده جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی با کسب حدود 17.9 میلیون رای پیروز انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه در ایران معرفی شد. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا روز یکشنبه 30 جوزا در پایتخت اتریش از سر گرفته می شود. مذاکرات امروز یکشنبه که هفتمین دور است، اولین گفتگو پس از اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران خواهد بود. تا کنون طرف‌های مذاکره کننده از دستیابی به پیشرفت‌های در این مذاکرات صحبت کردند. اثر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بر روند مذاکرات هسته‌ای ویانا از جمله موضوعات مهم است که در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در یک پیام توییتر ضمن استقبال از پیشرفت‌های حاصل شده طی هفته‌های گذشته گفته است که تصمیم‌های دشوار همچنان باقی است. او با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار ادامه تعهد تهران شده است. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا سیاستمداران لبنانی را به خاطر تأخیر در تشکیل یک کابینه جدید به باد انتقاد گرفته هشدار داده است که اتحادیه اروپا ممکن بر آن افراد تظاهرات وضع کند که در عقب بنبست سیاسی کنونی در این کشور بحران زده قرار دارند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
جوزف بورل این سخنان را روز شنبه پس از ملاقات با رئیس جمهور لبنان در بیروت بیان داشت. آقای بورل گفت سیاستمداران لبنانی بایست با گونه فوری یک حکومت جدید را تشکیل کنند، اصلاحات را پیاده سازند و با صندوق بین المللی پول به یک توافق برسند تا این کشور از حالت فلج شده اقتصادی و بحران مالی کنونی بیرون شود. بحران اقتصادی لبنان که ناشی از چندین دهه فساد اداری و سوء مدیریت در این کشور خرابتر شده، از اواخر سال 2019 بدین سو آغاز گردیده است.
برنامه جهانی غذا پیش از روز جهانی پناهجویان خواستار حمایت بین‌المللی برای میلیون‌ها مهاجر و پناهجوی نیازمند شد که اکثرشان به دلیل کاهش کمک‌ها با گرسنگی مواجه‌اند. برنامه جهانی غذا که بیش از 115 میلیون نفر را در 80 کشور معاونت می کند، در حال حاضر 55% 15.3 میلیارد دلار را به دست آورده است که برای تطبیق برنامه های حیات بخش خیش در جریان سال جاری با نیاز دارد. تامسن پیری، سخنگوی سازمان جهانی غذا، می گوید که تنها در شرق و جنوب افریقا مواد غذایی حدود 75% مهاجرین کاهش یافته است. آقای پیری افزود که این اداره فوراً به 4.5 میلیارد دلار در 6 ماه آینده نیاز دارد تا برنامه‌های غذایی خیش را دوباره به گونه کامل احیا کند. در غیر آن مجبور خواهد بود حتی فعالیت‌های خیش را توقف دهند. او علاوه کرد که کودکان به ویژه خردسالانی که از سوی تغذیه رنج می‌برند بیشتر از این ناحیه آسیب پذیرند. و خبر آخر این که در سلسله رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا روز شنبه تیم‌های فرانسه، هنگری، آلمان، پرتغال و اسپانیا، پولند به مسافه هم رفتند. در این رقابت‌های نفسگیر و سرنوشت‌ساز برای گروه F، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و هنگری به تساوی 1-1 دست یافتند، حالانکه تیم ملی فوتبال آلمان با یک پیروزی پرگل 4-2، تیم پرتغال مدافع لقب قهرمانی جام ملت‌های اروپا را در خانه خودش در آلمان شکست داد و راه را برای صعود به دور بعدی خود باز نگه داشت. امروز یک شنبه تیم‌های ایتالیا، ویلز و سوئیس، ترکیه به گونه همزمان دور سوم رقابت‌های گروهی این جام را آغاز می‌کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اول هم گزارش های ای برنامه. انتخابات ریاست جمهوری ایران که به پیروزی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشور انجام شد، در آغازین ساعت پس از اعلام نتایج با واکنش‌های مختلف روبرو شدند. سازمان عفو بین‌الملل گفته که آقای رئیسی به عوض ارتقا به ریاست جمهوری ایران بایست بر اتهامات جرایم علیه بشریت و سرکوبی حقوق بشر مورد تحقیق قرار بگیرد. قدیر مشرف مطلب را در این مورد تقدیم می‌کند.
وزارت داخله ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری جمعه 28 جوزا را با چندین ساعت تأخیر اعلام کرد. بر اساس این نتایج که وزارت داخله حکومت به رهبری حسن روحانی اعلام کرده، از 28.8 میلیون رای ابراهیم رئیسی حدود 17.9 میلیون، محسن رضایی حدود 3.4 میلیون، عبدالناصر همتی 2.4 میلیون و امیر حسین قاضی زاده هاشمی کم بیش از 990 هزار رای کسب کردند. سرویس فارسی صدای آمریکا گزارش می‌دهد که بر این اساس 4 میلیون رای باطل بوده است که مجموع آنها بیش از آرای 3 نامزد رقیب رئیسی است.
یکی از کارهایی که در دولت مردمی ما دنبال خواهیم کرد انشاءالله این که همه مردم نقش ایفا کنند، به ویژه نخبگان و صاحب نظران.
پس از اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی از جانب وزارت داخله ایران، او امروز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهور و باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن تبریک تاکید کرد که مسئولیت خطیر بر عهده آقای رئیسی است.
شک ندارم که مردم حمایت خواهند کرد از دولت قانونیشون برای اینکه منافع و مصالحشون به بهترین وجه انشاءالله اجرا و عملیاتی بشه.
پیروزی ابراهیم رئیسی در حال ظهر روز شنبه 29 جوزا اعلام شد که چند ساعت قبل از اعلام این نتایج نامزدهای این انتخابات در پیام‌های جداگانه با او تبریک گفته بودند. عبدالناصر همتی و محسن رضایی نامزدان انتخابات رئیس جمهوری ایران در پیام‌های جداگانه پیروزی ابراهیم رئیسی را تبریک گفتند. آقای رضایی در یک توییت انتخاب ابراهیم رئیسی را نوید بخش استقرار یک حکومت قدرتمند و مردمی خوانده که به گفته آقای رضایی حلال مشکلات مردم ایران خواهد بود. انتخابات رئیس جمهوری ایران ساعت 7 صبح به وقت محل با انداختن رأی توسط علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران آغاز شد و تا 7 شام ادامه داشت. آقای خامنه‌ای در آغاز روند انتخابات از مردم خواست تا برای تعیین سرنوشت کشورشان رأی دهند. هرچند 59 میلیون نفر در ایران واجد شرایط رأی دادن در انتخابات رئیس جمهوری خوانده شده بودند، اما در انتخابات دیروز 28.6 میلیون نفر اشتراک کردند. این انتخابات قبل از برگزاری با انتقادات جامعه بین‌المللی مواجه بود، چرا که به ناظرین بین‌المللی اجازه نظارت از روند رأی دهی داده نشده بود. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که ایرانی ها از حق انتخاب رهبرشان در یک انتخابات آزاد و عادلانه محروم شدند. رفع تعزیرات از جانب ایالات متحده بر ایران، توافق هسته‌ای 2015، ایجاد مشاغل و بهبود اقتصاد ایران از جمله چالش‌های خواهد بود که حکومت به رهبری آقای رئیسی با آن در 4 سال آینده دست و پنجه نرم خواهد کرد.
رئیس جمهور بعد از کف جامعه باشه، بعد درد مردم رو بدونه، باید خودش مشکلات رو حس کرده باشه. اگه خودش مشکلات رو حس نکرده باشه نمیتونه آخرش حل کنه مشکلات مردم.
بالاخره ما هر چقدر بخوایم یا نخوایم ارتباط مستقیمی داره با تعامل ما با دنیا، و اگر نتونیم این مسئله رو انجام بدیم حتما در بحث تعاملاتمون با دنیا در اقتصاد ما حتما تأثیر بدی خواهد گذاشت، و فکر کنم که باید هم دولت آینده و هم این دولت این مسئله رو ادامه بدن، ولی مهم اینه که بتونن این کار رو و این برجام رو با عزت ادامه بدن و اینکه جوری نشه که حق ملت پایمال بشه.
ابراهیم رئیسی که فرد نزدیک به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 نیز اشتراک کرده بود که در برابر حسن روحانی شکست خورد. اما این بار شورای نگهبان ایران با رد چندین رقیب برجسته وی از فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری زمینه را برای پیروزی او فراهم کرد. اصلاح طلبان و فعالان حقوق بشر میگویند که رئیسی قاضی تندرو و یکی از 4 قاضی است که در سالهای 1980 میلادی صدها فعال سیاسی را به مجازات اعدام محکوم کرد و به همین دلیل ایالات متحده او را تحریم کرده است. ایران هیچگاه اعدام‌های دست جمعی را نپذیرفته و ابراهیم رئیسی نیز هرگز درباره نقش او در این ادعاها صحبت نکرده است.
ابراهیم رئیسی 60 ساله که فرد نزدیک با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 هم اشتراک کرده بود که در برابر روحانی شکست خورد. اما این بار شورای نگهبان ایران با رد چندین رقیب برجسته او از فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری زمینه را برای پیروزی او فراهم کرد. عبدالله ایوارشان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ایران و تعیین آقای رئیسی با شماری از تحلیلگران افغان صحبت کرده و مطلب تهیه کرده که با هم بشنویم.
اینجا در کابل در حلقه روشنفکری و اکادمیک با توجه به سابقه آقای رئیسی که گفته می شود یک فرد افراطی و رادیکال و نزدیک به آقای خامنه‌ای رهبر مملکت است، دغدغه وجود دارد که گویا انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید همان گونه که برای مردم ایران پیام خوب نخواهد داشت، برای افغانستان نیز پیام خوشایند ندارد. فیض الله جلال و نصرالله ستانکزی استادان فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به این باورند که تندروی مذهبی در منطقه رشد خواهد کرد.
تأثیراتش در افغانستان فوق العاده منفی است. از گروه های دموکرات، طرفدار انتخابات، طرفدار دموکراسی، طرفدار حقوق بشر و عدالت اجتماعی هرگز حمایه نخواهد کرد. اینا مناسبات بسیار تنگاتنگ با گروه های افراطی افغانستان و رادیکال مذهبی ایجاد خواهند کرد که
این در مناسبات بین المللی ایران تاثیر بسیار منفی خواهد داشت. در مورد سیاست در افغانستان، از جایی که افغانستان امروز امیدوار است که با دنیای غرب و با امریکا روابط استراتژیک داشته باشد، موضوع جنگ‌آور رادیکال میتواند برای این روابط افغانستان با دنیای غرب پروبلم و معضلات را ایجاد بکنه و از طرف دیگر متاسفانه برای جلب و جذب عناصر افراطی دیگر از جمله برای تقویه لشکر فاطمیون آقای رئیسی کار خواهد کرد با سپاه.
اما علی امیری و اسدالله ندیم آگاهان مسائل سیاسی و چهره اکادمیک کشور با توجه به شرایط داخل ایران که با مشکلات عدیده روبرو است و همچنان رهبر تعیین کننده سیاست خارجی هنوز تغییر نکرده است، فکر میکنند که همین سیاست موجوده آقای روحانی با اندک تغییر ادامه خواهد یافت.
تأثیر نمیکند. گرچه گروه های تندرو و افراطی خواستار مداخله بیشتر و دردسرهای بیشتر برای آمریکا در افغانستان هست، ولی فراموش نکنیم که یک چهره تندرو در زمانی به قدرت رسیده است که در داخل ایران مشکلات اجتماعی، فرهنگی و به خصوص اقتصادی و سیاسی بسیار در حد بالا هست و مجالی که یک مسیر خاص را در افغانستان پای یک دردسر تازه برای خود بسازه خیلی فرصت او را پیدا کرده نمیتوانه. به مو خاطر به نظر من سیاست سابق ایران در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد.
ولی در سیاست خارجی خود اون رهبری باز نشده، رهبر تعیین میکنه و این سیاست.
نگرانی آگاهان مسائل سیاسی افغانستان بیشتر برخواسته از سابقه نچندان خوب حقوق بشری آقای رئیسی است و عفو بین الملل هم با نشر بیانیه گفته است که ابراهیم رئیسی روحانی فوق‌العاده محافظه‌کار که روز شنبه به عنوان رئیس جمهور آینده ایران شد باید به اتهام جنایت علیه بشریت و سرکوبی وسیع علیه حقوق بشر مورد تحقیق قرار گیرد. است که رئیسی عضو کمیسیون مرگ بود که در سال 1988 میلادی هنگام خدمت به عنوان سرنوال تهران هزاران زندانی مخالف را ناپدید و به طور غیر قانونی اعدام کرده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
جنگ 11 روزه اخیر میان نیروهای اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه در کنار گرفتن جان صدها نفر ده ها خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. شمار از این خانواده ها بر حفظ جان خود حتی مجبور شدند که به مکاتب پناه ببرند و با شرایط نامناسب دست و پنجه نرم میکنند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوین.
ابو مواد با تمام اعضای خانوادهش که یکی از خانواده های بیجا شده در باریکه غزه است و دیگر جای برای بود و باش ندارند، مجبور به زندگی در یک صنف درسی شدند. خانه ابو مواد ماه گذشته در جنگ 11 روزه میان اسرائیل و فلسطین که باعث ویرانی گسترده در باریکه غزه شد، ویران شده است. این خانواده به خاطر حفظ جان خود مجبور شدند تا در این مکتب مربوط به ملل متحد که به سرپناه برای پناهجویان مبدل شده است، پناه ببرند. پس از پایان جنگ اخیر میان اسرائیل و گروه حماس، این خانواده میخواست تا به منزل خود برگردد، ولی دریافتند که خانهشان توسط یک راکت نیروهای اسرائیلی ویران شده است. شرایط زندگی در این مکتب آسان نیست، به خصوص برای این مادر باردار.
يوم العيد واحنا هان في مركز الايواء
عنوان زنه که به زودی طفل به دنیا می آورد این پناهگاه به دلیل ویروس کرونا شرایط صحی و دیگر مسائل از قبیل مواد غذایی و آب آشامیدنی و خلاصه از همه لحاظ برای من مناسب نیست دیگر کودکانم نیست و حمایت روانی و مراقبت های صحی نیاز دارند
علا ابو مواد پدر این خانواده می گوید که نداشتن حریم خصوصی زندگی را بیشتر دشوار می سازد
هیچ حریم خصوصی وجود ندارد و من نمی توانم به فرزندانم کمک کنم تا از وحشت و فشار روحی که در آن قرار دارند بیرون شوند و از آن کنار بیایند. قسمی که امروز می بینید ما در پناهگاه هستیم و همه چیز اینجا محدود است. غذای صبح و چاشت ما خیلی محدود و کم می باشد و این به یک روال هر روز ما تبدیل شده. هیچ زندگی وجود ندارد.
در این پناهگاه اعضای خانواده ابو مواد هنگام صرف غذا دور یک خواب جمع می شود. این خانواده اخیراً از خانه ایشان که به آواره و خرابه تبدیل شده است دیدن کردند. جنگ اخیر در باریکه غزه صدها خانه را در این شهر به ویران مبدل کرد و جان بیش از 250 نفر را گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa داری.
تحقیق کنندگان در استرالیا آزمایش های کلینیکی یک نوع جدید واکسینه که به صورت قطره در بینی چکانده میشه آغاز کردند. ساینسدانان در شبکه هسته‌ای برسبن به این باور هستند که این نوع درمان میتونه در برابر ویروس به تناسب واکسین های استرازنکا و فایزر موثریت بیشتری داشته باشه و به کسانی که از سوزن خوف دارند اجازه میداد تا بدون حراس از این واکسین استفاده کنند. فل مرسر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی گزارش در این مورد تهیه کرده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
Hi, my name is Sakshi and I'm a doctor. Did you know that COVID-19 vaccines are free for everyone in Australia? The vaccine is voluntary.
سلام، نام من ساکشی است و من یک دکترم. شما میدانید که در استرالیا واکسین برای هر کسی مجانی است. واکسین کردن داوطلبانه می باشد اما همه ترغیب می شوند تا واکسین کنند تا بتوانند جامعه را در برابر کووید 19 محفوظ بدارند.
با وجود کمپین های هماهنگ صحی، برنامه های واکسیناسیون در استرالیا نسبت به سایر کشورها با آهستگی به پیش می رود. اشکال در قسمت فراهمی واکسین وجود داشته و برنامه های حکومتی در این رابطه منسجم نبوده است. علاوه‌تن سطح پایین مصابیت از خود راضی بودن و درنگ در گرفتن واکسین در جامعه از سایر مشکلات می باشد. استرالیا می کوشد تا سرعت واکسیناسیون در این کشور در آینده بیشتر شود و واکسین ها به سهولت تطبیق شود. با استفاده از واکسینی که در بینی سپری می شود و با مجرد استفاده ویروس را مورد حمله قرار می دهد. دکتر پال گریفن مدیر بخش طبی در شبکه هستوی که یک سازمان است که آزمایشات کلینیکی را با سپری بینی آغاز کرده است می گوید در حالی که سایر ادویه جهت جلوگیری از بروز شدید علائم کووید 19 به کار گرفته می شود هدف از واکسین ایشان این است تا خطر مصابیت را کاهش بخشد. دکتر پال گریفن می گوید یکی از منافع عمده آن این است که این واکسین از طریق داخل بدن می شود که ویروس نیز از آن به بدن داخل می شود. از این سبب امید ما این است که پاسخ بیشتر این باشد تا از داخل شدن ویروس به بدن جلوگیری کنیم. می خواهیم پاسخی داشته باشیم که در همان ساحه بیشتر فعال شود و مردم کمتر مصاب به مریضی گردند. این مقصود ما برای ایجاد این واکسین می باشد. یک کمیته اخلاقی مستقل آزمایش استرالیایی را به تصویب رسانیده است. محققان می گویند که سپری از طریق بینی می تواند در طی 1 تا 2 سال برای توزیع آماده شود. دو واکسین کووید 19 استرازنیکا و فایزر اکنون برای استفاده در استرالیا به تصویب رسیده است. در این هفته مقامات صحی گفتند که از واکسین استرازنیکا اکنون میتوان برای تداوی مریضانی که عمرشان بیشتر از 60 سال باشد استفاده شود. آنها جدیداً مشوره را از کارشناسان امور واکسین کشور در مورد خطر لخته شدن خون دریافت کردند. حکومت در نظر دارد تا همه استرالیایی های را که می خواهند واکسین شوند تا ختم همین سال 2021 واکسین نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
امروز 20 ماه جون مصادف است با روز جهانی پناهجویان. با فرارسیدن این روز، سازمان ملل متحد از ثبت بالاترین رقم مهاجرت طی یک سال در جهان خبر داده. در گزارش این سازمان آمده که تا پایان سال 2020 میلادی شمار کسانی که به اجبار محل زندگی خود را ترک کردند به 82 میلیون نفر رسیده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی ماهبیب عظیمی میشنوید.
لبخندها، ترانه ها، دعاها و ورزش.
Playing soccer makes me feel really really happy and really social.
این پناهجویان تعدادی از 82.4 میلیون نفری هستند که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی به دلایل مختلف از جمله نقض حقوق بشر، شکنجه و آزار و یا سایر رویدادهایی که به طور جدی ناقض نظم عامه بوده، ناچار به ترک محل زندگی خود شدند. این بالاترین آمار مهاجرت طی یک سال در جهان است که با وصف قیودات شدیدی که به دلیل همگیری ویروس کرونا بر مسافرت و مرزها وضع شده بود به ثبت رسیده است. گیلیان تریگس، معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در مورد دو برابر شدن پناهجویان می گوید:
آنچه تعجب انگیز است این است که طی یک دهه گذشته شمار پناهجویان و افرادی که به اجبار بیجا شدند دو برابر شده است. حدوداً 48% آنان را نیز کودکان و جوانان تشکیل می دهد. بنابراین ما نسلی از کودکان را داریم که از سرزمین مادری خود جدا شدند.
سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان، سوریه، سومالیا، منزوئلا، سودان جنوبی و میانمار نزدیک به 70% کل بیجا شدگان در سال 2020 را تشکیل می دهند. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که درگیری در کشورها یکی دیگر از عوامل بیجا شدن هاست.
اما یه درگیری ها حل نمی شود. به افغانستان و سومالیا نگاه کنید. وضعیت در این کشورها بالا و پایین می رود، اما دوباره بدتر می شود. ما درباره آنچه که طی ماه‌های آینده در افغانستان قرار است اتفاق بیفتد نگران هستیم. بدون شک تعداد بیشتر بیجا خواهند شد. ما شاهد بیجا شدن‌های بیشتر بوده ایم.
سازمان ملل متحد گزارش می دهد که در مجموع از هر 95 نفر یک نفر بیجا شده به حساب می آید. سوری ها بزرگترین گروه بیجا شدگان در جهان را تشکیل می دهند که به عقیده کارشناسان نیازمندی های آنان بشمار است. نانسی یارمود، کارمند بنیاد خیریه به نام نجاتم بده، می گوید که بسیاری از پناهندگان از نگاه روحی آسیب دیده اند.
باید از اهمیت معارف برایتان بگویم. نباید اهمیت آن را نادیده گرفت. آموزش صرفاً کافی نیست و باید در مورد صحت روحی و روانی آنان نیز کار کرد، زیرا بسیاری از پناهجویان سوری از نظر روحی آسیب دیدند و از درک مصائبی که دچار شدند عاجزند. بنابراین در کنار تعلیم از حمایت‌های روانی و اجتماعی نیز باید برخوردار گردند.
ونزوئلا به دلیل داشتن بیشترین تعداد بیجا شدگان در جایگاه دوم قرار دارد که بیشترین تعداد آن نیز به کولومبیا در همسایگی این کشور پناه برده‌اند. آمار بیجا شدگان در امریکای مرکزی طی دهه گذشته نیز 50 برابر افزایش یافته که بسیاری از آن نیز به سمت ایالات متحده آمده‌اند. ریچارد آلبرایت، یک کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا، می گوید:
مهم است تا به پناهجویان صرفاً با عنوان بار دوش جامعه دیدن نشود، بلکه با آنان به چشم مصرف کنندگان و کسانی که در اجتماع سهم می گیرند نگاه کنیم، زیرا در واقع آنان در رشد و توسعه اقتصادی سهم دارند.
طبق گزارش سازمان ملل متحد، شمار کودکان بدون امراه در سال 2020 در مقیاس خیلی بالا افزایش یافته است گفته می شود که تغییرات اقلیم و افزایش بی‌ثباتی از دلایل است که موج مهاجرت ها را سریع‌تر ساخته است. گزارش سازمان ملل همچنان نشان می دهد که 86% از بیجا شدگانی که خارج از مرزهای خود هستند توسط کشورهای در حال توسعه میزبانی می شوند.
برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج آغاز می کند. روز خوشی بر همین.